بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که پنج قول در رابطه با خروج از مکان غصبی در صورتی که غصب به سوء الاختیار حاصل شده مطرح هست. آیا این خروج چه حکمی داره و فرض این است که برای تخلص از غصب چاره دیگر ندارد، الان مستر این تصرف خروجی را انجام بدهد، چون اگر بخواد خارج نشود قهرن مبتلا به غصب بیشتر خواهد شد. برای اینکه از غصب بیشتر نجات پیدا بکند، تخلص پیدا بکند، چارش خروجه. حالا بحث واقع می شد که حکم این خروج، این تصرف خروجی در مکان غصبی در صورتی که غصبش هم به سوء الاختیاره، یعنی کسی او را در اون مکان حبس نکرده، خودش وارد شده، حکم این خروج چی هست؟ پنج قول در این رابطه مطرح شد. ما چهار قول را بررسی کردیم، الان قول پنجم را مطرح می کنیم. قول پنجم مربوط به صاحب کفایه قدس سره هست. ایشون قائلن به طور خلاصه که این خروج نه شرعاً حرامه نه شرعاً واجبه، بلکه عقل حکم میکند که به خاطر اقل المحظورین باید از اینجا خارج بشی، به خاطر اینکه مبتلا به محظور بیشتر نشی باید از اینجا خارج بشی. این حکم عقله، ولی شارع حکم ندارد، نه حکم به حرمت این خروج میکند نه به وجوب این خروج. و این خروج گرچه حرمت ندارد، ولی حکم حرمت را، یعنی اون عقاب حرمت را دارد. در حقیقت اون عقاب معصیت بر این هم بار هست، گرچه الان اینجا حکم فعلی نهی فعلی وجود نداره. پس فرمایش مرحوم آخوند از سه ادعا تشکیل شده. یکی این که این خروج منهی عن هست به نهی سابق، یعنی نهی که قبل از ورودش متوجه این مکلف بود و بعد از ورود دیگه این نهی برداشته شد. پس بنابراین این خروج منهی عن هست به نهی سابق. این یک مدعا. مدعای دوم این است که گرچه این نهی الان فعلی نیست، ولی عقاب این نهی همچنان جاریه، یعنی معصیت این نهی هر حکمی داشت، هر عقابی داشت، الان هم اون عقاب برقراره. و سوم این که این خروج وجوب هم نداره، واجب نیست، شرعاً واجب نیست، بله عقل حکم میکند که باید از اینجا خارج بشی. اما مدعای اول صاحب کفایه که می‌فرمایند این منهی عن هست به نهی سابق، وجهش این است که قبل از اینکه این مکلف وارد این مکان غصبی بشود، متمکن از ترک هر گونه تصرف بود، هم تصرف ورودی را میتونست ترک کند، هم تصرف بقایی را میتوانست ترک کند، هم تصرف خروجی را. ولذا شارع هر گونه تصرف را بر او ممنوع کرده بود. نهی متوجه او شده بود که هیچ کدوم از این تصرفات را انجام نده. بنابراین نهی متوجه این شخص شد. ولی پس از اینکه وارد شد، چون الان مستر است و چاره دیگری ندارد، به خاطر اینکه شر اجازه نمیدهد که این شخص در این مکان بماند، اون قطعا حرامه، بقاش قطعا حرامه، الان هم حرمت فعلی داره، به خاطر اینکه اون راه بسته است و الان مستر به خروج، بگیم که اون حرمت از فعلیت افتاده دیگه، اون حرمت سابق فعلی نیست. چون فعلی باشه معناش این است که شارع از یک سو میخواد که این اینجا را ترک کنه، بقا نداشته باشه، از یک سو هم منعش میکنه، نهیش میکنه و این تکلیف به محال میشه. بس بنابراین اون نهی از فعلیت افتاده. اما مدعای دوم که میفرماین همچنان اون حکم معصیت، اون ملاک معصیت، اون عقاب معصیت همچنان برقراره و چش این است که این آقا با سوء الاختیار وارد این مکان شده و این تصرف خروجی را با سوء الاختیار انجام میدهد، یعنی این تصرف خروجی منتهی هست به اختیار این شخص، خودش را در این وضعیت قرار داده که الان مجبور، الان مستر به این تصرف خروجی، ولذا عقاب همچنان در مورد این شخص منجس خواهد بود. چون این تصرف خروجی منتهی به اختیار این شخص هست، میگیم ملاک عقاب در اینجا باقیه. و شاید منظور مرحوم آخوند این است که اینجا داخل قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا هست. ظاهر کلامش این است که میخوان از اون قاعده استفاده کنن که این شخص الان درسته الان امتناع دارد، اصرار دارد، ولی این به اختیار حاصل شده و این منافات ندارد که عقابش متوجه این شخص بشود، گرچه خطاب برداشته بشود، چون خطاب اینجا مؤثر نیست، فرض این است که مستر این. اما وجه مطلب سومیشون که ایشون فرمودن اینجا امری، وجوبی نسبت به این خروج وجود ندارد، وجوب شرعی نسبت به این خروج وجود ندارد، جهتش این است که ایشون می‌فرمایند درسته الان این خروج مقدمه یک امر اهمیه، اونم مبتلا نشدن به غصب بیشتر، تخلص از غصب بیشتر، گرچه مقدمه اون تخلص هست و ما هم قائل هستیم مقدمه واجب واجب هست، قائل به ملازمه هستیم، ولی در این مورد نمیتونیم بگیم این مقدمه این واجب واجبه. چرا؟ به خاطر اینکه این مقدمه اون تخلصی که واجب هست مقدمش الان حرامه، خروج است که حرامه، چون تصرف غاصبانه است، همین خروج هم یه تصرفیه در مال دیگری بدون اذن صاحبش، و اضطرارش به سوء اختیار واقع شده، یعنی الان مستر شده به این مقدمه ولی اضطرارش به سوء اختیاره، چون انحصار این مقدمه به سوء اختیار هست، لذا حکم مقدمه در اینجا جاری نیست و لذا وجوب شرعی غیری پیدا نخواهد کرد. این نظر مرحوم صاحب کفایه. مطلب اول ایشون را ما میپذیریم که میفرماین قبل از ورود نهی متوجه بود، ولی بعد از ورود این نهی از فعلیت می افتد. مطلب دومیشون هم مطلب متینی هست که عقاب همچنان برقراره، گرچه این نهی از فعلیت افتاد ولی عقاب برقراره به جهت قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اما مطلب سوم ایشون که می‌فرمایند این مقدمه وجوب غیری شرعی پیدا نمی‌کند، اینجا ما کلامی داریم برای تبیین دیدگاه صاحب کفایه. عرض می‌کنیم که مقدمه واجبی که خود اون مقدمه حرام است، این بر سه قسمه، بر سه نوعه. اگر مقدمه واجب یه امر مباحی باشه، خب اون اشکالی نداره. مقدمه واجب خودش واجب باشه، مستحب باشه، اون رو که مشکلی نیست. اما اگر مقدمه واجبی حرام بود، این بر سه قسمه. یه وقتی این است که این مقدمه حرام غیر منحصره هست، یعنی در کنار این مقدمه حرام مقدمه حلالی هم وجود دارد. مثلا شخصی مستطیع هست و میخواد برای حج مشرف بشد به مکه، خب قهرن تشرف به مکه از بلاد نائیه نیاز به وسیله داره و فرض میکنیم که برای این شخص دو تا مقدمه هست، دو تا وسیله هست. یه وسیله حرام غصبیه، یه ماشینی هست که غصبیه، یه وسیله حلالی هم در کنارش هست. در چنین صورتی آیا امر به اون ذل مقدمه، امر به این مقدمه هم، مقدمه حرام هم میشود یا نه؟ بنابراین که قائل به ملازمه بشیم، اینجا میتونیم بگیم که نه، برای اینکه فرض این است که مقدمه حرام درست مقدمه هست ولی منحصره نیست و اون ذل مقدمه به خصوص این مقدمه حرام که متوقف نیست، بله متوقف بر جامع بین حلال و حرام، بر مطلق وسیله متوقفه، نه بر وسیله حرام بالخصوص. ولذا چون توقف ندارد ذل مقدمه اهم بر این مقدمه حرام بالخصوص، نمیتوانیم از راه ملازمه بین وجوب ذل مقدمه با مقدمه اثبات کنیم وجوب این مقدمه حرام را. بگیم اگر سوار این مرکب غصبی هم شد باز این مقدمه واجبه، نه نمیتونیم اینو بگیم، چون استرار به خصوصی این که نداشت، توقف به این که نداشت، منحصر که نبود، بس توقف نیست بین ذل مقدمه واجب با این حرام، ولذا سرایت نمی کنم وجوب از اونجا به این مقدمه حرام. این قسم اول روشن. قسم دوم اونجایی که مقدمه حرام باشه و منحصره باشد و انحصارش هم لا به سوء الاختیار باشه. حالا برای اینکه مثال روشن تر بشد مثال رو عوض می کنیم. فرض فرمایید که یک کسی در آبی داره غرق میشد و تنها راه رسیدن به اون شخص که داره غرق میشد که بتوانیم او را نجات بدیم از زمین کسی میگذرد که اون صاحبش راضی نیست، اینجا مقدمه نجات اون شخص که واجب هست مقدمه حرامه و منحصر است، فرض بکنیم که راه دیگری نیست و انحصارش هم به سوء اختیار این مکلفی که میخواد نجات بدهد پیش نیومده، راه دیگر واقعا نبوده، تنها این راهه. خب در اینجا میگیم که اگر ذل مقدمه اهم باشد، از این مقدمه حرام یعنی ملاک در اون ذل مقدمه اقوا باشد، اهم باشد از ملاک حرمت در مقدمه قهرن، به حکم ملازمه حکم میکنیم که این مقدمه هم واجب میشود. بنابر قول به ملازمه میتواند این شخص این مقدمه را انجام بدهد، بلکه واجبه برش. این در صورتی که مقدمه حرامه، منحصر است و انحصارش لا به سوء الاختیاره. این قسم دوم هم روشن. اما قسم سوم، اونجایی که مقدمه واجبی امر حرامیه و منحصر هم هست مقدمه، ولی انحصارش به واسطه سوء اختیار مکلفه، یعنی خود مکلف خودش رو در این وضعیت انداخته که الان بخواد اون ذل مقدمه را انتصال بکند، باید این مقدمه حرام را مرتکب بشود و چاره دیگری هم نیست، ولی خودش این اضطرار را پیش آورده. اینجا آیا به حکم ملازمه بین وجود ذل مقدمه و مقدمه باید حکم کنیم به وجوب این مقدمه یا نه؟ این قسم سوم آیا ملحق میشد به قسم اول که گفتیم چون غیر منحصر است حکم نمیشود به وجوب اون مقدمه حرام؟ اینجا هم بگیم که حکم نمیشود به وجوب این مقدمه منحصره که به سوء الاختیار پیش آمده، یا این که ملحق به قسم دوم که مقدمه منحصره بود لا به سوء الاختیار هم بود، مقدمه حرام و منحصره بود که گفتیم اونجا اگر قائل به ملازمه بشیم قهرن اون مقدمه واجب می شود. اینجا هم بگیم که این مقدمه واجبه، یعنی فرق به این صورت به سوء الاختیار و لا به سوء الاختیار نیست، چون مقدمه منحصره است بگیم که این وجود پیدا می کند. نظر مرحوم صاحب کفایه این است که این قسم سوم از مقدمه ملحق به اون قسم اول مانند مقدمه غیر منحصره می ماند که حکم نمی کنیم به وجوب اون مقدمه، در اینجا حکم نمی کنیم چون مقدمه حرام درست منحصره است ولی به سوء الاختیار این مکلف پیش آمده. اینجا می فرمایند ما حکم به وجوب غیری این مقدمه نمی کنیم، ولذا مرحوم صاحب کفایه قائل می شن که این خروج گرچه مقدمه منحصره هست و چاره دیگری هم ندارد و اون ذل مقدمه هم اهم، نمیشد مکلف اون ذل مقدمه رو بذاره کنار، اونم تخلص از غصب بیشتره، علارغم این که اون ذل مقدمه اهمه و مقدمه هم مقدمه حرام منحصره هست، ولی میفرماین اینجا ما نمیتونیم بگیم این مقدمه واجبه برای اینکه این به سوء الاختیار پیش آمده. این دیدگاه مرحوم صاحب کفایه، ولی به نظر ما میرسد که این فرمایش ایشون قابل مناقشه است، یعنی این که ایشون میفرماین در این قسم سوم ما نمیتوانیم حکم به وجوب این مقدمه بکنیم علارغم این که منحصره هست، علارغم این که اون ذل مقدمه هم اهمه، ملاکش اهمه، حکم به وجوب این مقدمه نمیشود، به نظر ما این صحیح نیست. یعنی همون وجدانی که حاکم است به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه در جاهای دیگر و در صورتی که مقدمه حرام باشه منحصره باشه لا به سوء الاختیار گفتیم که حکم به وجوب چنین مقدمه‌ای می شود، در اینجا هم ظاهراً وجدان حاکم است که گرچه به سوء الاختیار الان پیش آمده، ولی حکم می شود که این وجوب داره، این مقدمه واجب است. شاهد این هم اراده تکوینی انسان است، یعنی انسان اگر یه وقت مستر شد هیچ شکی نمی کند که اراده می کند که باید از اونجا خارج بشود. اراده تشریعیه در حقیقت به موازات اراده تکوینی است. در چنین جایی مکلف با در نظر گرفتن اهمیت اون ذل مقدمه که تخلص از غصب بیشتره، آیا در او اراده تکوینی به وجود نمیاد که اینجا را باید ترک کند، باید از اینجا خارج بشد؟ این باید تکوینی قهرن در قلب او شکل میگیرد و این معنا این است که پس بنابراین اراده تشریعی هم در اینجا صورت خواهد گرفت. پس ما این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی را نتونستیم بپذیریم که ایشون فرمودن که اینجا مأمور به نیست، امر فعلی به این متوجه نمی شود و این وجوب غیری به لحاظ مقدمیت پیدا نخواهد کرد. به نظر ما این درست نیست و ادله‌ای که ملازمه‌ای بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه را اثبات می کند اگر قائل به تمامیتش بشیم شامل این مورد هم خواهد بود. خب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در همین مثالی که عرض کردیم، مسئله خروج، ایشون همون مختار مرحوم صاحب کفایه را تأیید میکنن و میفرماین نظر صاحب کفایه درسته، اما نه به جهتی که صاحب کفایه میفرماید. صاحب کفایه وجه این که فرمودن اینجا مأمور به نیست، فرمودن به خاطر این که اینجا گرچه مقدمیت هست، این خروج مقدمه اون تخلص هست، تخلص از حرام هست، گرچه مقدمیت هست، ولی چون مقدمه حرام منحصره به سوء الاختیار هست وجوب اینجا را نمیگیرد. مرحوم صاحب کفایه این گونه بیان فرمودن، یعنی در شمول اون ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمهش در شمولش به این مورد اشکال داشتن، گفتن اصلا اون کبرا شامل این مورد نیست، این گونه موارد نیست، اشکال کبروی داشتن. ولی مرحوم آقای خویی می فرماین نه، اشکال کبروی اینجا نیست، ما اگر قائل به ملازمه بشیم، اگر قائل به ملازمه بشیم میتونیم بگیم که اینجا هم این مقدمه واجبه به لحاظ مقدمیت. اینما الاشکال در این مثال این است که مقدمه نیست، خروج مقدمه تخلص از حرام نیست. آقای خویی اشکال صغروی دارن، میفرماین که این خروج مقدمه التخلص من الغصب زائد نیست، ولذا وقتی مقدمه نباشه طبعا به حکم ملازمه نمیتونیم بگیم اینم واجبه. ایشون فرمان این مقدمه کون فی خارج داره و کون فی خارج دار یکی از واجبات نیست که بگیم که حالا مقدمش هم واجبه. ما عرض کردیم که نه، این کون فی خارج دار درسته یکی از واجبات نیست، ولی همون عنوان تخلص از غصب بیشتر منطبقه بر همون کون فی خارج دار. وقتی منطبق شد، وقتی از همون کون فی خارج دار انتزاع می کنیم تخلص از حرام بیشتر را، ولذا این میشه مقدمه تخلص از غصب بیشتر و بنابراین که ما قائل به وجوب مقدمه باشیم، به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه باشیم، باید حکم کنیم که این مقدمه واجب هست، مأمور به هست. پس بنابراین مرحوم آخوند میفرماین اینجا مأمور به نیست، چون ایشون اصلا اشکالشون کبرویه، در مقدمیت اشکال نمی کنن که این خروج مقدمه هست، فهمه مقدمه هست، ولی ما نمیگیم هر مقدمه ای واجبه. مقدمه اینجا چون حرامه و مقدمه حرام منحصره به سوء الاختیاره، اینجا اصلا اون کبرای وجوب مقدمه اینجا را شامل نمیشد. مرحوم آخوند از اون را پیش میارن. مرحوم آخوی اشکال کبروی ندارن، اشکالشون از ناحیه صغراست. میفرماین اینجا در این مثال بالخصوص خروج مقدمه یک واجبه نیست، ولی زیرا نمیتونیم بگیم این خروج وجوب غیری پیدا میکنه. ولی زیرا مرحوم آیخوی میفرماین در یک مثال دیگر که مقدمیت هست، ما میتوانیم قائل بشیم اونجا، بنابراین که قائل به ملازمه بشیم، اونجا قائل میشیم که همون مقدمه حرام واجبه به جهت وجوب غیری. مثال میزنن به کسی که یک کاری انجام داده که الان برای حفظ نفسش از هلاک مضطر به خوردن خمر، نعوذ بالله. خب به سوء اختیار یک کاری انجام داده، یه چیزی خورده، در یه وضعیت قرار گرفته که برای حفظ نفس باید شرب خمر انجام بده. این شرب خمر مقدمه حفظ نفسه. ایشون فرمایند در اینجا ما قائل میشیم این شرب خمر الان وجوب مقدمی داره، بنابراین که قائل به ملازمه بشیم بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه، قائل میشیم که اونجا اون شرب خمر وجوب غیری داره، وجوب مقدمی داره، چون اونجا مقدمی ثابته، اونجا شرب خمر مقدمه حفظ نفس هست و واجب خواهد بود، وجوب غیری پیدا خواهد کرد. البته میفرمایند این حرام به حرمت سابق و ملاک اون حرمت که عقابش هم عقابش هست وجود داره، عقابش هست، ولی الان وجوب غیری پیدا میکنه و میفرمایند اشکالی نداره که وجوب غیری جمع بشود با مبغوضیت ذاتی این فعل، مبغوضیت ذاتی که در اینجا هست و باعث عقاب خواهد بود، چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابه. این تفاوت نظر مرحوم صاحب کفایه با آقای خویی رضوان الله علیه هست که مرحوم آقای خویی مطلب صاحب کفایه را در اون مثال معروف تایید میکنن با اون بیانی که دارن، اما در جاهای دیگر میفرمایند که ما میتونیم قائل بشیم به این که اونجا منهی عن هست به نهی سابق که به واسطه اصرار ساقط شده، و از طرف دیگر ملاک حرمت اون نهی باقیه، ولذا عقابش جاری خواهد بود چون امتناعش به اختیاره. و از سوی دیگر در این مثال معروف میفرمایند که چون مقدمیت ندارد، ما حکم میکنیم که این وجوب ندارد. اما اگر یه جاهایی فرض کنیم که مقدمیت پیدا میکند، صغرای مقدمیت ثابته، حکم میکنیم اون وجوب غیری در اونجا وجود دارد. عرض کردیم که دیدگاه قوی در این مسئله دیدگاه مرحوم صاحب فصول هست، قول سومی که قبلا بیان شد، و اون همین است که این خروج منهی عنه هست به نهی سابق، و ملاک معصیت که همون باعث عقاب می شود الان وجود دارد. و از سوی دیگر هم این وجوب دارد به خاطر اینکه مقدمه واجب هست، مقدمه تخلص از غصب بیشتر هست، به نظر ما این قول از بقیه اقوال اقوا هست و بچه این اقوائیت هم از اون چی که در جلسات قبل و در این جلسه مورد اشاره واقع شد روشن شد. ممکنه اشکالاتی متوجه بشد بر این قول که به برخی از اون اشکالات انشاءالله در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.